شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی در خدمت آقای نعمت آزرم، شاعر، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. جناب آزرم، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضور مجددتون در این گفتگو.
من هم به شما سلام میکنم و خسته مباد میگویم.
جناب آزرم، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم. جناب آزرم، میدونم که شما در رشته علوم اجتماعی دکترا دارین. اجازه میدین شما دکتر صدا کنیم؟ الان انقدر همه دکتر شدن که من نمیدونم جرأت میکنیم شما رو هم دکتر صدا کنیم یا نه.
وقتی که در دانشگاه درس میگفتم دوستان از این عنوان برحذر میداشتن.
بله.
وقتی کسی پرسید چه استاری دارید شما، میگفتم که اولا در زبان فارسی دکتر افاده شغلی میکنه، این صفت که جای اسم مینشینه از آغاز معنای پزشکی میده.
بله.
آقای دکتر، من سرم درد میکنه، دوست یا یک جایی از بدن آدمی، بعد خب آدمی ذهنش متوجه میشه و رفیقش، دوستش، پدرش، مادرش میگه آقا جون باید حتما به دکتر مراجعه کنی. بعد میگه به دکتر مراجعه کنی، نه به دکتر جامعه شناسی، منظورش نه ادبیات البته، منظورش پزشکه.
بله.
از در زبان فارسی کلمه دکتر بیشتر افاده شغلی داره. در دانشگاه هایم که شاگردان نسبت به استادان بیان می کنند، اونجا هم افاده شغلی داره کلمه، یعنی استاد وقتی میگن آقای دکتر باید یعنی شخصی که در دانشگاه تدریس می کند، عنوان بالاتر از نظر علمی، از نظر مثلا آموزگار و دبیر که در آموزش عالی داره درس میدهد. در هر دو مورد افاده شغلی داره. در مورد دو خیر پزشک هم فقط سر کلاس میتواند معنا داشته باشه، اگرچه غالب کسانی که بلاد علمی در به هر صورت دقتهای خودشون رو دارن، دانشجویان باز میدارن و خود دانشجویانی که به مرحله از فرهنگ رسیده باشن معمولا واژه استاد رو به کار میبرن.
بله.
چون در زبان فارسی بار عاطفی و اخلاقی داره واژه استاد.
بله.
ضمن این که بار علمی داره و کمال علمی رو بیان میکند، بار عاطفی و اخلاقی هم داره و در نظام آموزش پرورش ما خیلی جا افتاده است. و خب اما این سالهای اخیر من گمان میبرم که دوستان ما در دانشگاه های ایران هم جدا از دانشجوانشون بخواهن که هر دوی این عنوان ها رو به کار نبرن، چون وقتی یکی از استادان عزیز ما در یک آقای دکتر شفیع کتکنی در پاورقی یکی از تحقیقاتش نوشته بود که به تنز نوشته بود که تازگی ها رقابت بسیار شدیدی میان دو تا کارخونه قند در مشهد، پیرامون مشهد و خراسان، یکی کارخانه قند آبکو نزدیکتر به مشهد چند کیلومتری که حالا قطعا درون شهر است.
بله.
و یکی هم کارخانه قند فریمان.
بله.
او در فا در فرسخی مشهد بود، گفته بود، نوشته بود که اخیرا میان این دو کارخانه رقابت بسیار شدید و پرهیاهوی در گرفته بر سر میزان صدور دکترای زبان و ادبیات فارسی. من گمان میکنم که طنز بایستهی بود.
بله.
بابت این کارخانه های مدرک سازی. بنابراینه که ارزم بوجه شما از اون گذشته شما دقت کنید که وقتی که ما در تخاطب یعنی در گفت و شنود به مخاطب خودمون منظم درجه علمیش رو به عنوان پیشوند اسمیش به کار میبریم، در حقیقت فاصله بین خودمون و او میگذاریم و در این یعنی پیشاپیش بین میماند که پیشاپیش داریم از کسی فتوا میگیریم. من وقتی مثل این است که داریم میگیم حضرت آیت الله جناب مجتهد ها وقتی این جناب مجتهد، اون معنای پنهان در این خطاب این است که اونچه شما میفرمایید درسته ها. باید که فرهنگ ما نیازمند شدید به لحاظ تاریخی، فرهنگ ما نیازمند شدید دیالوگه و نه مونولوگ. ما در حالی که بنده گفتید آقای دکتر نظر شما چیه، حضرت استاد نظر شما چیه، معناش یه که خب نه ما گویا یعنی این ورسیون دیگه یه گفتمان یا این یک قرائت دیگه از همون فتوا خواستن دیگه.
بله
آدم ها نامونشان دارن. بله میتوان گفت که با این شخصیتی که ما داریم صحبت میکنیم یک بار اون هم مثلا خب بله ایشون برای این مراتب علمی هستند و همین این قضی شناسنامه هست مثل که آدم کجا به دنیا آمده. بله من یادمون باشه که مثلا وقتی که یک آدمی صحبت میکنه خودش از شیوه به کار بردن واژگان و هم گستره واژگانی سخنانش خب میزان تحصیلاتش در اون مسائلی که داره صحبت میکنه روشن دیگه. الان من در امروز داشتم سخنان آقای احمدی نژاد میخواندم،
دکتر احمدی نژاد.
بله
حتما. آقای جناب حتما میدونین که چند سالیش که برای مظاهران برای اینکه یه مقام دولتی در ایران بگیرین یا باید مؤمن باشین یا باید دکترا داشته باشین.
حتما.
بله.
اما یادتون باشه که اون مؤمن بودن همچنان در اولویته.
بله خب به جای خود.
یک مثال روشنش اینه که وقتی قرار شد دانشگاه ملی رو که خود من اونجا درس گفتم در دوست دانشگاهش به نام بهشتی بکنن، دو دانشگاه ملی به نام دانشگاه دکتر بهشتی نکردن، بله که درجه دکتر ازش خوب بله که این واژه اصلا فرنگی غربی هست خوب. اما دانشگاه شد به نام دانشگاه شهید بهشتی. این ظرافتی توی این نامگذاری هست و اون دینه که در نظام ارزشی اون سامانه به نام جمهوری اسلامی اگر نام سامانه بر او اطلاق بشود درجه تحصیلی که به ویژه با نظام ارزشیابی غربی هست اصلا جایی نمیتونه داشته باشه. اون چه که به بهشتی ارزش میدهد اینه که ایشون شهید شده است. بنابراین دانشگاه شهید بهشتی.
بله.
اون صفت جای اسم نشسته نه آقای دکتر بهشتی. بروز حالا که دیگه از این سالهایی که او دوست ما نوشته بود است که میان دو کارخانه قند قابت شهیدی بسیار گذشته، به نظر میرسه که به کارگاه های دستی هم رسیده این کار همین یکی دو روز پیش گویا در یکی از این سایت ها خوندم که آقای دکتر الله کرم پستادی دانشگاه رسیدن و علوم سیاسی درست میدن. بنابراین یادتون باشه که از پرسش های سیاسی که از من میکنید اگر جایی کم و کسری آمد که قطعا خواهد بود از میتوانید از ایشون هم سوال کنید. توی تکنت مثل این که خوندن
بله
نگاه کنید میبینید که رسما ایشون استاد علوم سیاسی شده هم.
بله.
از این دانشگاه
حتما علوم سیاسی چماقی رو تدریس میکنن.
بعدی دیگه اصلا در ادب فارسی سیاست کردن
تندی
کشتنیان را سیاستی دیگر آمد در اون جریان مکانیزم تولید شراب شروع قصیده یعنی فشار، یعنی تنبیه، یعنی مجازات. اصلا سیاست کردن به معنی سیاست ورزی نیست در عدم فارسی. بله، بنابراین در این به این معناش هم درسته.
ببخشید
روزی...
شما میفرمایید که این سخنرانی آقای دکتر احمدی نژاد رو داشتید مطالعه میکردید؟
همینجور نگاه کردم ببینم این قد این دیدم که این بوکابوله رو به کار رفته، گستر واژگان به کار رفته در این متنی که خب طبعا کتبی تهیه شده، دستشون داده شده، حالا هر کسی یا هیئتی یا خودش نوشته. به هر روی این نوشته ای که خب همه تو سایت هست و همه خوندن، این نشاندنده آدمی با یک سواد متعارف نیست، نه تنها در حد کسی با نمایندگی یک دولت و ملت در روی در این مجمع جهانی. به عنوان مثال می شود گفت که وقتی خاتمی صحبت می کرد، برکنار از محتوای اصلی سخنش که طبیعتاً توجیه و تبیین نظام بود، اما گستره وکابولری که به کار می بود، گستره واژگان و گفتمانی که داشت و شیوه گفتمانی که داشت، کسی که با مسائل علوم اجتماعی و هر روی با گفتمان دانشگاهی آشنا باشه، مترجم شد، به حقیقت مترجم شد که این سخنان یه یونیورسیته و یه دانشگاهی که داره حرف میزنه. آقای خاتمی در گفتن برکنار از موضوع سخنش، اما شیوه سخن گفتنش، شیوه سخن گفتن یه آدمیزاد بود که به هر روی یک روشمندی داره در سخن گفتن. ایشون من خوندم، خیلی چیز شگفت‌انگیز، یعنی شگفت‌انگیز که نبود. در روی ماها به عنوان ایرانی هر دعوایی با هر کسی داشته باشیم، یادمون باشه هست که به افرادی به عنوان رئیس جمهور کشور آمده این حرفای داره میزنه اونجا، خیلی ابتدایی و پایین افتاده و یک معنای موش اصلا به کلی سیاسی نبود. نشد کن
بله
بله، البته سیاسی پاس چی بگم، فرهنگ سپاه پاسداری داشت.
بله بیشتر همون شکل بوده. جناب آذر، همونطور که مطلعید این روزها مصادف با 26 سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی و از اونجا که میدونم شما هم با ایشون آشنایی داشتید و خاطراتی دارید و همینطور همبند بودید، میخواستم اگه ممکن باشه یک در این مورد برای شنوندگان عزیز ما از اون خاطرات و از روح‌ها و از اخلاق و رفتار این عزیز بیان کنید و شرح خاطرات.
نخستین آشنایی های من با اون بزرگ مرد حضرت آیت الله طالقانی که ازم خجاعتم توش نده که این آجه های بره و به کار ببره آیت الله، منم به اصلت یه از ویژگی های این نظام که آبروی واژگانم میبره، نخستین آشنایی های دورا دور مربوط میشه به سالهای نخستین دبیرستان من که ایشون از روحانیون بسیار کوشا در نهضت ملی ایران در کنار یاران دیگر یاران دکتر مصدق بود و کسانی که سخنرانی چهاردهم اسفند
56
356 این سخنرانی چهارده اسفند 1356 در آرامگاه مصدق. نظرتون هست که جبهه دموکراتیک ملی ایران هم همونجا اعلام شد؟
بله 57 بود جناب آذر.
14 اسفند 57.
بله انقلاب 57.
بله
بله بله دقیقا. در اونجا آقای طالقانی اشاراتی به اون سالها کرده بودن و از جمله گفته بودن که با آقای هاشمی گفته بودن و ایشان به شدت برحضر داشته بودن از اینکه در برابر نهضت و در برابر مصدق بیستن. بعد تو این تعبیر رو به کار بردن آقای طالقانی که به آقای کاشانی گفته بودند که این حریفان زیر پای شما پوست خربوزه گذاشتند. معنای این سخن این است که با نماد مقاومت ملی و استقلال جویانه ایران هر کسی رو با روی بشود مصلحت دنیا و آخرش در اون کار نیست. بعد من در نخستین سالهای دبیرستان با نام ایشون داشته بودم، اما دیر نک پایید که آوار گوتر سرشت مودان سورو فرو رخ در سر دو نست هنوز بایش در درگیر هست. از اون به بعد بیشتر نامیشون رو میشنیدیم تا سال 1140 که خب طبعا ایشون هم در نهضت مقاومت ملی بودن همراه با فایت الله سید رضا زنجانی و تنی چند دیگر از یاران نهضت ملی ایران. اولین بار که ایشون من از نزدیک دیدم در سال 1340 بود که تشریف آوردن به خراسان، شاید هم بین 40 یا 41 که دکتر آذر هم وزیر فرهنگ و فرهاد مصدق هم آمده بود به خراسان، آقای مهندس حسیبی هم آمده بودن به خراسان و یک دومنستراسیون عظیمی کانون نشد حقایق اسلامی را انداخت. و من همین امروز در اسناد سواک جلد اول اسناد سواک میخوندم که خود بنده اونجا دو تا شعر خوندم و بعدم یک شعری بده اونا که بازداشت شده بودن خوفت بودن به نام پرستوهای رهایی فلان که من براستی یادم نیست و به اسناد گذرش در جلد اول دکتر علی شریعتی به روایت اسناد سواک تیکه هست که بیوگرافی از من هست و میگه که از نوجوانی از 29 فصلی میگه 29 یعنی تازه ما آمدیم از کلاس اول دبستان دبستان شارزه هستیم که میگه که وسیله که آمده به حزب ایران بعد از انشاب محمد نخشب و اینها که حزب مردم ایران بوجود بودن با مبانی سوسیالیستی که مرحوم کاظم سامی هم بود. راجب اونا که داره اشاره میکنه به همین داستان هم اشاره میکنه با همین نامها که من گفتم. این اشارهش به یک راه پیماییست در اون سالها در خراسان از جلوی کانون نویسندگان کانون نشد حقایق اسلامی تا حرم امام رضا و از اون هنگام تا اکنون میدانید چند ساله؟ 44 سال میگذره.
بله.
گفت چه ساز بود که در پرده میزد و مطرب که عمر رفت و هنوزم دماغ پر ز هواست. در این جمله پرسشی حافظ خودش پاسخ خود چه گفته؟ از آن به دیر مغانم عزیز میدارم که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، یا که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. اون موقع بار اول بود که آقای طالقانی تشریف بودن خراسان و در محل کانون نشد حقایق اسلامی یک سخنرانی کردن و من از نزدیک متوجه شدم که مردی است مردستان و جز همین لباس روحانی که بر تن او هست هیچ وجه تشابه دیگه با اون چه که تا اون تاریخ ما روحانی دیده بودیم نداشت. خب یه ویژگی های شخصیتی هم داشتن آقای طالقانی که اونها دیگه برکنار از مواضع اجتماعی بود و چون من در شعری که براشون گفتم این ویژگی های شخصیتی رو در چهرهشون به دقت بازسازی کردم و بازآفرینی یا بازگویی کردم، دیگه اینجا در این بحث الان ازش میگذرم. میدونید که صدای گرمی و صدای بسیار مهربان و گرم و چهره بسیار مهربان داشتم و او با قرآن در صحنه هم که تفسیرهای ایشان بود، هر روز در هفته چند روز دو روز شاید در تلویزیون بودن اجرا میکردن، بسیار مهم بود و بسیار کسانی که اون هنگام ها در تهران بودن میدانستن که همون ساعت پخش اون برنامه که میشد به راستی خیابان های تهران خلوت میشدن. و مهم این است که آقای طالقانی به اعتبار سالهای دراز زندان و آشنایی با بسیاری از دوستان در رده های مختلف دیدگاه های گوناگون سیاسی یه جایگاه ویژه‌ای داشتن. این که من از دور کم کم میخوام نزدیک بشم به خاطر این است که شما در برابر یه عظمتی که واقع میشوید حتما باید ازش فاصله بگیرید اول تا بتوانید در کلیتش ببینید.
بله.
شما دماوند از تهران میتونید ببینید.
بله.
حتما تهران دورین ده دماوند هم رفتید.
بله.
راه‌های قشنگی هم داره.
بله.
اما در ده دماوند شما هرگز قله دماوند نمیبینید.
بله.
چون در دامنش هستید. این ویژگیه دیگه.
بله.
مصدقا باید 50 سال بگذره تازه معلوم بشه که خب مرد چی میگفته، در معنای تاریخش معلوم بشه که مرد چی میگفته.
بله.
آقای طالقانی اما از وقتی که اولین باری که من به تفصیل ایشون دیدم اندکی بعد از رهایی از زندانشون بود که همراه مهندس بازرگان به 10 سال زندان محکوم شده بودن از سال 42، ولی با 5 سال و نیم گذران از زندان آزاد شده بودن.
بله.
یک بعد از ظهر شهریوری بود، نیمه شهریوری بود که در همان 1347 خورشیدی که همراه با آقای احمدزاده شخصیت براستی محتشم ملی مذهبی خراسان
طاهر احمدزاده دیگه.
بله بله تشویرم خونه ما. این نکاتی که من الان میخوام به ذهنم هست بگم خیلی چیزای جزئیه ولی از خیلی معانی و خیلی روزنه های ظریفیه که خیلی چیزایی نشون میده. ایشون که تشویر بودن تو اتاق نشسته بودن اول کار کردن ابا عمامه برداشتن گذاشتن کنار به شوخی و او شیرینی مخصوص خودشون گفتن شاید یک چای بده، شاید من آخوند چون شاعر از مصدر شعر از مصدر شعوره یه چیزی هم به ما برسه. بعد فرزند نوجوان بعدها فرفر شدم نیما که موقع مثلا 2 سالش بود بچه تازه کم و بیش حرف میزد، آقای طالقانی اینه بغلش کرده بود و آقای احمدزاده نشسته بود توی گیرودار که صحبت میکردیم، آقای طالقانی با این بچه دیدی که بچه میندازن بالا و می
بله بله
یکی دو سه مرتبه در حالی که کار میکرد رویا همسرم از راه رسید از پشت شیشه چیزی دید، وقتی رفت تو اتاق دیگه آمد گفت مهمون داریم مثل که ماشین آقای احمدزاده. من گفتم بله. گفت به غیر کیه مهمون؟ گفتم آقای طالقانی هستن. گفت آقای طالقانی؟ گفتم بله. گفت یعنی منظور آیت الله طالقانی؟ گفتم بله. گفت شوخی میکنی؟ گفتم نه. گفت آخه من در مردی یک عرقچین ترخی عرقچین رو سر دیدم که نیما رو منداخت بالا میگیره. گفتم خب بله آقای طالقانی بوده. این بانو همینجور خوش کشتن. اصلا در تصور عمومی از این مشتهد عالی مقام و شخصیت بزرگ اجتماعی سیاسی که با این صمیمیت مثلا با بچه این حرکات رو بکنه. گفتم آقا، گفتم که خب خانم جان نیاز نده، هی من سوگن یاد کنم، دی خودت میری سلام علیک میکنی و میبینی. دوید و بعد آمد تو دید نخیر بله حضرت آیت الله طهرانی تشریف دارن و اتفاقا پیش آمد که گفتن شعر بخون و من براشون شعر میخوندم. بعد گاهی انگوش بر نکاتی میگذاشتن که نشان میداد که ذوق ادبی در نهایته و این خیلی مهم بود. من باید اینجا به قول سینماگرای فلاش بک بزنم. من داشتم از سال 47 صحبت میکردم اکنون.
بله.
به مناسبت بعد برگردم به 1343. 1343 سالی بود که یک سالی میگذشت که اعضای نهضت ملی و نه نهضت مقاومت ملی، ببخشید، اعضای نهضت آزادی ایران.
بله.
الان مهندس بازرگان، آقای طالقانی، آقای
دکتر صحابی،
حسیبی، ببخشید،
دکتر صحابی،
آبی، پدر و پسر،
بله،
دکتر یدالله و عزتالله و مهندس عبورتر درکلی و گروهی در 12 نفره علی بابایی، احمد علی بابایی، اینها رو بعد از محاکمه فرستاده بودن به زندان برازجان. اینا یک سال و اندی هم اونجا بودن. یادم هست که در خرداد 1343 خورشیدی کتاب شعر امروز خراسان، یک کتاب 600 صفحه‌ای که گزارش جامعی از شعر اون روز خراسان رو داشت با این مقدمه 27 صفحه‌ای از خود بنده، کتاب رو مشترکاً من و دکتر شفیع کتکنی کار کرده بودیم، ولی اون مقدمه من نشدم و موضوع مقدمه یک ادعایی بود که زبان فارسی دری که امروز با آن سخن میگوییم، چون که در بیشتر اسناد تاریخ ادبیات کتب رسمی ما در مدارج و دانشگاه گفته میشه، این آمیزه از زبان عربی با زبان پهلوی ساسانی نیست. این زبان در کنار دیگر زبان‌های ایران باستان وجود داشته و خدمتش بیش از این حرف هست و آثار و نمونه‌هایی داره از پیش از اسلام، پیش از اینکه پای عربی به اونجا برسه. حالا داخل اون بحث نمیخوام بشن، اون بحث فنی ادبیه،
یه روز ایشالله وارد اون بحث میشه.
ولی این فر و این خرداد 1343 خورشیدی کتاب در آمد در خراسان، در مشهد خراسان، از نخستین کتاب از انتشارات توس، همین انتشارات بزرگی که الان در تهران کتابای بسیار خوبی درباره فرهنگ و تاریخ و اساطیر ایران در میآورد، آقای محسن باقرزاده.
بله.
اون هنگام این دوستان همه در برازجان بودن، من یک کتاب پشت نویسی کردم، نوروز همون 83 ببخشید 1343، آقای مهدی حکیمی برادرزاده مهندس ابوالفضل حکیمی میرفت به دیدن عموش به جنوب، کتاب رو فرستادم، پشت نویسی هم کردم برای آقایان طالقانی و آقای بازرگان که هر دو هم نامه های بسیار زیبایی نوشتن که جز اسناد ما بود. اما این مقدمه گفتم برای این که بگویم اندکی بعد اینها رو به تهران منتقل کردن. من یک قصیده بلندی گفته بودم خطاب به اینان و قصیده این طور آغاز می شد که به همت و شرف بندیان درود درود، که سر به درگاه ضحاک ناورند فرود، بدان سران چنان آسمان بلند سلام، بدان دلان که چو دریاست بی کرانه درود، سلامی از لب یک نسل پر ز حسرت و آه، درودی از دل یک خلق پر ز آتش و دود، سلام نه که شراری ز سینه البرز، درود نه که پیام از چکاد بینالود، کوهبلند و خراسان.
بله.
حلارت آن ببندن درون مپندارید که نقش پاک شما را زمان زیاد زدود. زمان چگونه توانت کند فراموشتن که خود قیام شما آورد زمان به وجود. قصیده بسیار بلنده و من خودم تعجب کردم تا الان تونستم این مقدارش رو آغاز بیت‌های آغازین بتونم بخونم، ولی قصیده 120 بیته. این قصیده که تمام شد رو کاغذایی بود که بهش مهم آب خوش کن، کاغذ بسیار نازک.
بله.
چرا کاغذم میگفتن آب خوش کن؟ من نمیدونم، بگو مال آب خوش کردنه. کاغذ نازکی که بیشتر به رسم به کار میره.
درسته.
مخصوصا دادیم روی اون تایپ کرد دوستی عزیزی و بعد این چلا کردیم. یک کتاب، یک جلد مقوایی از یک کتاب فروشی گرفتیم و توی جلد مقوا این جاسازی کردیم و بعد درون اون جلد آزاد کتاب فایده و لزوم دین و استاد محمدتقی شریعتی عطفش چسبوندیم که در حقیقت این یک کتابی بود با جلد سخت به قول امروز جلد مقوایی، اما داخل جلد مقوایی این شعر بود. اینا رو به زندان قصر بازگردانده بودند. دکتر محمود سامی دوست عزیز هم کلاس بنده و
یادشون بخیر
کاظم داشت میرفت به تهران. این کتاب با این شعر جاسازی شده خطاب با آقایون فرستادیم به وسیله محمود سامی به تهران. اونم خب ایام عید و خبر آقای رضی به حسب خانواده هم به هر دو فامیل سامی و اجازه ملاقات و بعد محمود تو نامه نوشته بود که تا کاظم اومد پشت پنجره احوال پرسی کرد، به مجردی که گفتن که شاعر براتون پیامی فرستاده گفت کو کجا چی شد، گفتم این چه کتابی بود دادیم به دفتر زندان، گفت دیگه وای نفسد با ما خانم سلام علیک کنه، دوید رفت. و اون هنگام که برگشت شگفت به ما نگاه شگفت انگیزی کرد، گفت یعنی نعمت همین را فرستاده، ای که فایده و لزوم دین آقای شریعتیه. محمود سامی میگه با ایما و اشارات و با استفاده از کنایات ادبی اشاره کردیم جلد طرف راست. گفت کاظم دریافت و حسرت به عنوان سالها زندانی زبان کنایی رو خوب میفهمید. بازگشت تو زندان و حالا زندان برمیگرد و این جلد سخت کتاب دستسازی شده رو میشکافه و شعر ازتون بیرون میاد. از اینجا به بعدش من از قول کاظم سامی نقل میکنم. دیگه شعر یه دور خوندیم دیدیم که این ناجوان مردیه که اینجوری بره. گفت حالا تو قصدیم و ادهیم توی بنده ادهی دیگه همون بو بنده بخلیه و هیچ مسئله هم نیست با هم دیدار کنیم. چهارهاست که مرد و محکومیت رو گرفتند و باریم. کاظم سامی، دکتر کاظم سامی میگفت که اینا رو دعوت کردن تو بند خودمون، آقای طارقانی و آقای بازرگان و دیگران رو یک کوسیچه گذاشتم و گفتم که همه سوال پیام و درودی رسیده، در حقیقت هدیه‌ای رسیده که شایسته که همه به دقت به او گوش کنیم. کاظم میگه حدود 20 دقیقه طول کشید تا این قصیده بلند رو ما خوندیم، مشهور از آیات و قرآن و تاریخ اسلام و ایران و این حرفا. گفت تمام که شد آقای طالقانی در حالی که بسیار هیجان زده بودن و گفتن دکتر فوراً قبل از هر چیز یک نویس فردا که این نمباد از دست بده، مکرر میپرسن این سرایندش کیه. کاظم سامی هم میگه منم مکرر میگفتم آقای نعمت میرزازاده آذر. میگه میشناسین که آقای طالقانی؟ میگفتن بله آقای آذر میشناسم، اون جوانه که خود سفید میپوشه کراوات کنن بسرد خیلی خوشتوق و همون شاید نوپردازی. گفتیم خب ما شاید هم خراسان کلاسیک هم بلدیم بگیم. آقای طالقانی میگفت ممکن نیست این قصیده سلام و درود ممکن نیست مال ایشون باشه. کاظم سامی میگفت که من میگفتم شما به چه جرأتی اینجوری با دقت میگین؟ آقای طالقانی فرمودن که بله بله به لحاظ زبان و قدرت تشبیهات و اینا همه شعر بلند و خراسانی که بله میتونیم با قصر با بهترین قصاید بهار پهلو بزنیم، اما از یک جهت من میگویم این مال آقای نعمت آذر نمیتونه باشه، به خاطری که محتوای این قصیده برکنار از جنبه های سیاسیش اشراف کامل سراینده رو به فرهنگ اسلامی و مخصوصا به قرآن تاکید میکنه، داد میکشه این قصیده. و من آقای طالقانی گفته من هیچ پیشینه تحصیلات مذهبی در آقای فلانکس در آقای نعمت آذر نمیبینم و به درستی میفرمودن. آقای طالقانی میافزودن که تنها این بلاز مضمون ممکن نیست کسی تحصیلات و حوزوی نداشته باشه و این مطالب رو بتونه از دل قرآن و تاریخ اسلامی در بیاره و منطبق کنه و این حرفا رو بزنه که توی قصیده گفته، برکنار از مسائل شعری و زیبایی‌هاش. دکتر فضل سامی گفت که اینجا بود که ما حس کردیم که غرور ناسیونالیسم خراسانیمون داره ارضا میشه. آقای طالقانی گفتیم که بله شاگردان استاد محمدتقی شریعتی بالاخره میتوانند پای در حوزه گذاشته باشند، به فرهنگ اسلامی و به قرآن همین اندازه مسلط باشند که شما باور نکنید و گمان برید که باید شخص تحصیلات و حوزوی داشته باشه. و دکتر کاظم سمی گفت شوخی هم کردیم با آقای طالقانی، گفتن فراموش نکنید که شخصیت شما خودتون از وقتی درست شده که از حوزه تجمعیدین بیرون. گفتن احتمال بدیم که اگر تو حوزه بود اصلا نمیتونست از یه حرفا بزنیم. بعدم خود آقای طالقانی با خنده های ویژه خودشون و محبت ویژه‌ای که داشتن که خودم تو شعر گفتم و مهربانی عالم به چشمای تو گل میداد، اینا خودشون هم برای من تعریف کردن و من نمیدونیم که چقدر منتظرم که نسخه از این شعر دستم بیاد که به اصلا تو سالیت باقیات باید چاپ بشه و دست من نیست، چون نسخه خطی این شعر در همراه با انبوهی از یاد داشته از جمله نامه معروف حمید فرزی پویان که اگر نخورده بودمش تو بازجوی الان اونجا نبودم با شما صحبت کنم، اینا همه در بازداشت من در خرداد 1350 خورشیدی جز اسناد و مدارک بود که ضبط شد وسیله سواد. و از ناهوشیاری های بنده یکی اینه که در ایام ماهای نخستین انقلاب که هر آخوندی در روزی بازداشت شده بود 5 تا عکس نیمرخ و تمامرخ از خودش دفتر آورد و تا اقلا تا یکی دو ماه آغازین من در موقعیتی بودم که بتوانم لااقل عکس خودم رو از سالها و بارهای مکرر زندانی بگیرم هرگز ذهنم به اونجا نرفت و شایسته هم نبود لازم هم نیست، ولی این خوب بود که اقلا بعضی شعرها رو بر می داشتیم از جمله همین قصیده رو که باچون پسید این که سر به درگاه ضحاک ناورند فروز یعنی چی؟ گفتم خب ما ایرانی هستیم، ضحاک نماد پلیدیست. گفت خب منظور کیه؟ گفتم هیچی، ضحاک ضحاک دیگه. حالا شما اصرار نداشته باشید که مقامات عالی به او تشبیه کنید، چون این گناه به شما باز میکرد. حالا اون حالا رو میخوام بگم، خواستم میگم در سال 40 وقتی آقای طالقانی در مشهد تشبیه بودن خونه ما این پیشینه های هم بوده البته.
بله.
یعنی از سال 43 پیشینه حضوری بود و خود آقای طالقانی هم در این باب رو همون شب همون روزا صحبت کردن. بعدها در فاصله سالهای 53 و 54 که باز من در تهران بازداشت شدم چنان بود که در بند 4 مدتی باز خدمت ایشون بودم پیش از آن که دیگه سال اداره زندان ها در حقیقت اشارت مشخص سواد به نحوی تقسیم بندی کرد که روحانیون رو اساسا جدا کنه بند روحانیون. به قول خود آقای طالقانی میگفت مصیبت ما از همین وقت شروع شد که آخه شما در نظر بگیرید که مثلا شخصیتی با وسعت بینش آقای طالقانی رو با عده‌ای از جمعیت‌های مختلف اسلامی یا در حد خیلی بالاش آقایانی مهمانند رفسنجانی، عسکرولادی،
بله
بادم و بادمچیان زندانی کنن. البته خب شخصیت های دیگه هم که البته به معنی دقیقه کلمه شخصیت روحانی بودن، مثل آقای لاهوتی هم بودن.
بله.
در هر صورت آقای طالقانی در زندان هم که بودن، اگر یک فردیه میخواستیم مثال بزنیم که مورد احترام بلا منازع همه گروه ها از انواع گروه های ملی و چپ و از فداریان، اگر مجاهدین نجات جد بوده نیروهای چپ بینگاریم یا مذهبی، در هر صورت اگر یک شخصیت بلا منازع در زندان به اعتبار این که شخصیت بلا منازع باشه که مورد احترام همه باشه، خب طبعا آقای طالقانی بودن. یادمون باشه که این احترام ربطی به مرجعیت و اجتهاد ایشان به عنوان مقام علمی روحانی نبود.
بله.
در این زمینه خب آقای منتظری هم در زندان بودن و آقای منتظری روحانی و حوزوی بودن، در حالی که آقای طالقانی سالها بودن که از حوزه در آمده بودن و روحانیت رسمی، یادتون باشه که هیچ وقت آقای طالقانی رسمیت نمیشناخت در عمل.
بله.
در سر جرأت نمیکرد بیان کنه. شما باید یادتون باشد که وقتی که آقایان منتظری و آقای طالقانی از زندان آزاد شدن، دو سه روز بعدش در یک اقدام دست جمعی، هنوز تصویر روزنامه کیهان جلو چشم منه که سراسر خیابان انقلاب رو نشون میداد که با این تیتر امروز 100,000 نفر یا 100,000 نفر با هر کدام با یک شاخه گل به دیدار آقای طالقانی رفته.
بله.
این صفحه اول روزنامه کیهانه. ولی خب همچین خبری راجع به آقای منتظری نبوده. آقای منتظری تشریف بودن به قم و البته همچون یک روحانی مبارز، ولی این روحانی مبارز در همون چارچوب روحانیت خودش مبارزه میکرده، نه در چارچوب نهضت ملی ایران.
بله.
به عنوان ادامه راهی که همراهان مصدق میامدن. ازم بوزه شما که از این روزها من یک به همین مناسبت یادداشت نوشتم و یک خاطره از روزهای نزدیک به انقلاب از ایشان یادآوری کردم که در سایت ایران امروز بود و گمان برم که اینجا گفتن داره، و اون اینه که این شادروان دوست پرپر شده ما به وسیله چاقوکشان حرفه‌ای مافیا و قدرت که میدانید اولین پاداشش این بود که شهردار تهران بشود و دومینش هم این بود که رئیس جمهور بشود، و همون هنگام ها که فاجعه قتل دکتر کاظم سامی رخ داد، جناح که بعداً بعد در دولت آقای خاتمی بودن و اصلاح طلب نامیده می شدن به این موضوع اشاراتی کردن.
آیا از منظورتون آقای احمدی نژاد دیگه؟
به دقت. ولی یادتون باشه که در تمام این 8 سال وقتی که اون گروه اصلاح طلبان داخل گیومه توی اون دعوا می خواستن حریف رو کمی بغرب نشینی به گمان خودشون باز دارن، گوشه ای از پرده رو می زدن کنار هم و بعد اشاراتی می کردن، کدهایی به هم رد و بدل می کردن. به ما عامه مردم هیچ کسی هیچ وقت خطاب نکرد. شما یادتون باشه وقتی هم که نمایندگان مجلس به اصطلاح اصلاحات به ترسون نشستن، باز هم رو سخنشون با خود اونا بود و تصادفی نبود که با بی‌اعتنایی ملی با بی‌اعتنایی به حق ملی مجلس ششم در بازپسین روزهای عمر خودش مواجه شد. هممون یادمونه.
بله بله.
چون هیچ گاینا با مردم حرفی نزده بودن. این اشاره به این که احمدی نژاد در جریان قتل دکتر فاطمه سامی شرکت داشته هستن، اینها به اشاره می گفتند. منظورم این که به اشاره می گفتن، منظورم نفی موضوع نیست.
بله.
منظورم این است که برای همه این آقایان اصل اساسی غیر قابل تشکیک و تفکیک حفظ نظامه.
بله.
باری همون روزهایی که فرودگاه هنوز بسته بود و بعد نخستین دسته از کارگران صنعت نفت که دست به اعتصاب زدن، کارگران صنعت نفت در مسجد سلیمان بودن که پیچهای نفت رو بستن، شیرهای نفت رو بستن. اخباری که میرسید این بود که نیروهای امنیتی به شدت ایجاد رعب و وحشت و ضرب و شتم میکردن تو خانواده های نرفتند و به نظر میرسید که باید اینها را از اونجا و خودشون گفته بودن اگر میخواهید این اعتصاب باقی بماند میبایستی که ما اینجا نباشیم. این اخبار که آمد از خراسان آقای احمدزاده و آقای اخلاقی از شخصیت های بسیار محترم خراسان و فامیل آقای احمدزاده تلفن کردن به من به تهران، گفتن که خراسان میتواند اینها همه خانواده های پذیرا باشه، این رو شما فورا آقای طالقانی در میان بگذارید. من فورا با اینا در تماس گذاشتم، با آقای طالقانی گفتم خیلی خوب، خودت شخص تو مأمور این کاری، برو و سامون بده و نتیجه کار بگیر. بگو من گفتم اجازه بده این کار سنگینه و میتوانه ادامه دیگه هم داشته باشه، اجازه بده آقایان صحابی و کاظم سامی هم با من باشن. آقای طالقانی فرمودن نه، اونا به اندازه کافی توی دفتر این شورا کار دارن. ها این دفتر این شورا من باید به شما توضیح بدم. خیلی مهمه. این بلی از تاریخ انقلاب ایرانه. آقای طالقانی که تشویق بودن از زندان بیرون آزاد شده بودن، ایشون رهبر مهندی انقلاب در ایران ایشون بودن.
بله.
اداره کننده معنوی جامعه و ایران هم ایشون بودن. تمام مراجعات به ایشون بود. ایشانم بعد از چند روزی کسانی رو که میشناختن از سالهای دور که این کسان عمدتاً جوانانی بودن از نوع جوانان خوب محمد و از نوع آقای کاظم سامی، عزت سامی، بچه های بیشتر مربوط به اون چه امروز طیف ملی مذهبی مینامی. البته بیرون از این طیف هم بود بره که در اون جلسه ویژه من یادم آقای مثلا آقای علی اصغر حاج جوادی هم تشریف داشتن.
بله.
عده آقای طالقانی حدود 15-16 نفری رو که مورد اعتماد اخلاقشون بودن از سالهای نهضت ملی به دقت اینا رو میشناختن، از مسجد هدایت میشناختن، از زندان میشناختن، مراتب تقوای سیاسی و اجتماعی اینها برایشون مسلم بود، اینا رو صدا کرده بودن که بگویند که من یک نفرم و خستم و مریضم و از زندان آمدم و سالهایم نبودن و کار کشورم فراوان است، شما بایستی یه شورای تشکیل بدین و او کارها را تقسیم کنید و به یه کارها برسید. من انقدر میتونم که به شما یک نظارت عمومی داشته باشم. در همین رابطه بود که این شورا تشکیل شده بود. در حقیقت شورای انقلاب بود که در خانه آقای طالقانی تشکیل شده بود. تا آمدن آقای خمینی از پاریس هم همه رتخ و فتخ امور کشور و امور انقلاب در خانه آقای طالقانی بود. هر که جز این مدعی شود دروغ آشکار گفته، با بزرگی که آدماش هم موضوع دارد. و باز من اینجا بعد خاطر دیگه به شما بگم